ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان می گوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا رهبری حکومت افغانستان را در جریان مسوده توافقنامه صلح با طالبان قرار داده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط رئیس جمهور غنی از نماینده ویژه امریکا خواسته تا مسوده توافق با طالبان را با تمامی رهبران سیاسی افغانستان شریک سازد. باز هم حمله انتحاری در شهر کندز، حاشیه جنوبی شهر، امروز شاهد این حمله بود و پاکستان برای یک دیپلمات هندی اجازه داده تا با یک افسر پیشین نیروهای بحری آن کشور که در پاکستان زندانی است دیدار کند. مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی از نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان خواسته تا مسوده توافق با طالبان را با تمامی رهبران سیاسی افغان شریک سازد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که زلمه خلیلزاد در جریان دیدار امروزش با رئیس جمهور مسوده توافق را با او شریک ساخت.
رئیس جمهور افغانستان همچنان از آقای خلیلزاد خواست مطالب مربوط به توافقنامه را با افکار سیاسی کشور نیز شریک بسازد و دیدگاه و نگرانی‌های آنها را نیز در این زمینه با خود داشته باشد.
بر اساس گزارش‌ها، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان امروز در کنار رئیس جمهور اشرف غنی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز دیدار کرد و از در مورد نومین دیدارش با نماینده های طالبان در قطر جزئیات داد. پیش از این وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور برای صلح افغانستان اول سپتامبر را تاریخ برای توافق با طالبان تعیین کرده بودند، اما سپس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که برای رسیدن به این توافق عجله ندارد. جزئیات در ادامه این برنامه. شهر کندز امروز شاهد حمله انتحاری بود که به گفته مقام ها تلفات نیز به همراه داشته است. عصمت الله مرادی سخنگوی ولی کندز به رادیو آزادی گفت که حمله در منطقه سیدرک در حومه جنوبی شهر کندز رخ داد.
من شاو خدری بود در شهر پتولای بنده
حوالی ساعت 3:40 امروز حمله انتحاری در شهرهای طولای رخ داد. متاسفانه تلفات هم دارد. در حال حاضر نیروهای عملیاتی به منطقه رسیدند. این طولای در شهر کندز در منطقه سیدرک موقعیت دارد. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفتند که هدف آنها سربازان کماندو بود است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییترش نوشته که در حمله انتحاری امروز در کندز 21 سرباز کشته شدند. مقام های امنیتی تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. بعد دنبال حمله تهاجمی جمعه شب، طالبان درست پیش هم حمله انتحاری را در شهر کندز انجام دادند که در نتیجه 10 تن به شمول سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیتی کندز کشته شدند. مقام های محلی ولایت غزنی میگویند در نتیجه حمله طالبان در ولسوالی قره‌باغ این ولایت 6 سرباز محلی کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی ولی غزنی امروز به رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
شب گذشته پلیس و اردوی محلی در مربوطات ولسوالی قره‌باغ در جریان غزنی مشترک در منطقه خونیان ولسوالی مذکور با کمین دشمن مواجه شده که در نتیجه درگیری متاسفانه 6 تن از سربازای اردوی منطقوی به شهادت رسیده و 3 تن از سربازای پلیس محلی هم زخم برداشتند.
سخنگوی ولی غزنی افزود که در این حمله به طالبان هم تلفات وارد شده است، اما در این مورد آمار ارائه نکرد. طالبان ادعا می کنند که 10 سرباز را کشتند. آنها می گویند که در رویداد به شورشیان این گروه تلفات وارد نشده است. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر از منطقه و جهان. پاکستان برای یک دیپلمات هندی اجازه داده تا با یک افسر پیشین نیروهای بحری این کشور که در پاکستان زندانی است دیدار کند. بر اساس گزارش ها، وزارت خارجه پاکستان امروز به دیپلمات هندی اجازه داد تا با کلبوشن جادف، افسری که به اتهام جاسوسی برای هند به اعدام محکوم شده، دیدار کند. پیش از این محکمه قضایی بین المللی در ماه جولای امسال از پاکستان خواسته بود تا زمینه دیدار دیپلمات های هندی را با افسر این کشور فراهم کند. جادف در ماه مارچ سال 2016 در ایالت بلوچستان پاکستان بازداشت شد. او که به اتهام جاسوسی و تخریبکاری به اعدام محکوم شده، اتهام ها بر خودش را رد می کند. ایران به اتحادیه اروپا هشدار داده که گام های تازه را برای حفظ توافق هسته‌ای سال 2015 بردارد. در غیر آن تهران تعهدات هسته‌ایش را در برجام کاهش خواهد داد. ایران برای طرف های اروپایی توافق هسته‌ای 4 سال پیش تا 6 سپتامبر ضرب الاجل تعیین کرده تا به تعهداتشان عمل کنند. با گفته مقام های ایرانی کشورهای اروپایی در 11 مورد از جمله برای فروش نفت ایران، سرمایه گذاری در این کشور، حمل و نقل، هوانوردی و کشتیرانی تعهد سپرده بودند اما با آن عمل نکردند. در آستانه دیدار وزیران خارجه ایران و روسیه در مسکو، علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران امروز در یک نشست خبری در تهران گفت دیدگاه کشورش به اروپا در برخی موارد نزدیک شده اما گفتگوهای تکنیکی برای عملی ساختن تعهدات اروپا ادامه دارد. همزمان با این جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه با رضا اردکانیان وزیر انرژی آن کشور به مسکو رسیده تا در مورد روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای به شمول سوریه و افغانستان و تحولات اخیر در مورد توافقنامه هسته‌ای با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگو کنند. برجام در ماه جون سال 2015 میان 6 قدرت بزرگ جهان با ایران امضا شده بود. ایالات متحده پارسال از این توافق بیرون شد و صدر اعظم گرجستان میگوید از مقامش کنار می‌رود تا تعهد را که پارسال سپرده بود برجا کند. ماموکا بختادزی امروز در فیسبوکش نوشت که در مورد این تصمیمش به زودی معلومات خواهد داد، اما او گفته که هدفش از احراز کرسی صدارت ایجاد چارچوب کاری برای توسعه استراتژیک کشورش بود و از اینکه چنین چارچوب ایجاد و تطبیق شد تصمیم گرفته که از مقامش کنار رود. بختادزی همچنان گفته است که تا یک روز دیگر جانشینش نیز معرفی خواهد شد. این سیاستمدار که 37 سال عمر دارد به حیث وزیر مالیه گرجستان هم کار کرده بود. او در ماه جون پارسال از سوی نماینده های پارلمان کشورش به حیث صدر اعظم گرجستان رأی اعتماد گرفت. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا حکومت وحدت ملی را در جریان مصوبه توافقنامه صلح با طالبان قرار داده و حکومت موقف خود را بعد از غور و بررسی روشن خواهد ساخت.
در اینجا آقای خلیلزاد رای را پیشرفت‌ها و تلاش‌هایی که در 10 ماه گذشته به منظور پیشبرد پروسه صلح انجام داده تو را با حکومت افغانستان شدیک ساخت و معلومات با آقای رئیس جمهور و بخش جغرافی دولتی شدیک ساخت.
وزارت داخله از تدابیر جدی برای امنیت گرد همایی های محرم خبر می دهد.
برای همه نیروهای امنیتی افغانستان هدایت داده شده از طرف رهبری وزارت امور داخله که توجه بیشتر داشته باشند تا مساجد، تکیه خانه ها و 10 روز محرم را به گونه کلی در امنیت سراسری ما سپری بکنیم.
از امیدواری مردم سرپل برای صلح هم میشنویم.
یک صلح پایدار باشه، آرامی آسودگی را ما مردم میخواییم. ما خداوند تعالی را میخواییم که یک صلح آرامی پایدار باشه.
و درباره وضعیت شهر پلخمری و در کل ولایت بغلان گفتگوی با نیاز محمد نیازمند قماندان امنیه آماده نشر میباشد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های خاص رادیو آزادی برای اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید جزئیات مسوده توافقنامه صلح با طالبان با رهبری حکومت افغانستان شریک ساخته شده و بعد از غور و بررسی حکومت موضع‌گیری خود را مشخص خواهد ساخت. قبل از این وحید عمر مشاور روابط استراتژیک رئیس جمهور غنی در پیام توییتر خود نوشته بود که یک کپی مسوده توافقنامه صلح به رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله نشان داده شده است. همکارم نصرت پارسا را با خود در خط تلفن داریم. پارسا صاحب، جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری ساعت پیش بر رسانه ها گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان شب گذشته و چاشت امروز با رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقامات حکومتی دیدار کرد. آقای صدیقی میگه که آقای خلیلزاد جزئیات پیشنویس توافقنامه صلح با میان طالبان آمریکا را به رئیس جمهور افغانستان شریک ساخته و آقای صدیقی گفت که حکومت افغانستان یا شخص رئیس جمهور افغانستان بعد از بررسی ها و غور بیشتر در مورد توافقنامه نظریات خود را با حکومت با ایالات متحده آمریکا شریک خواهد کرد. مشخصا در این مورد آقای صدیقی نگفت که آیا زلمه خلیلزاد کاپی مسوده را به رئیس جمهور داده یا نه، اما صرف گفت که جزئیات این مسوده با حکومت شریک شده است. آخرین جزئیات همی است. بله،
تصاویری هم نشر شده که آقای خلیلزاد گرد همایی یا ملاقات هم با رئیس جمهور پیشین حامد کرزی داشته.
تا هنوز در مورد جزئیات در اختیار شخصا ندارم، شاید دیده باشن، اما وحید عمر یکی از مشاورین رئیس جمهور افغانستان در حساب تویترش گفته که خلیلزاد کپی این مسوده را برای رئیس جمهور افغانستان فقط نشان داده، یعنی به نظر میرسه که کپی مسوده در اختیار رئیس جمهور فعلا قرار نداره، فقط آقای خلیلزاد برش نشان داده و دوباره این کپیش در اختیار آقای خلیلزاد قرار گرفته.
تشکر
از در اختیارش قرار نداده. بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. در حالی که تلاش ها برای رسیدن به یک توافق صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان ادامه دارد، گروه طالبان حملات تهاجمیشان را بالای ولایات استراتژیک افغانستان به شمول قندوز و بغلان افزایش دادند. از سوی هم مردم افغانستان چشم برای تأمین صلح در کشور هستند و انتظار دارند تا به این جنگ نقطه پایان گذاشته شود. اما دلیل افزایش تحرکات نظامی طالبان در روزهای اخیر چیست؟ این سوال را همکارم جاوید حسنزاده از لطیف نظری، کارشناس مسائل امور بین المللی، پرسیده است.
من فکر میکنم که گسترش جنگ در روزهای اخیر به دلیل قدرت نمایی طالبان هست و طالبان میخواهند که در زمانی که دو طرف به توافق نزدیک میشه امتیازات بیشتری را از طرف مقابل بگیرند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مایک پامپیو ابراز امیدواری کرده بود که توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان قبل از اول سپتامبر اعلام شود و به امضا برسه. این کال از اول سپتامبر هم زمان گذشته و تا امروز توافقنامه اعلام نشده. مشکل اساسی رو شما در چی میبینید؟
به نظر میرسه که یکی از موارد اختلافی بین دو طرف امضای پیمان امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا. طالبان اصرار دارند که باید پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا لغو شود و در واقع آقای خلیلزاد تلاش داره که پیمان همچنان پابرجا باقی بماند تا حضور آمریکایی‌ها حداقل در بود استخباراتی و یک بخش کوچک نظامی در افغانستان قابل توجیه باشد. شمار از کشورهایی که مخالف حضور آمریکا در افغانستان هستند و عمدتاً کشورهای منطقه و همسایه هستند که در روند سیاسی، امنیتی و تفرهنگی افغانستان تاثیرگذار هستند، اینا هم خواستار این هستن که در واقع حضور آمریکایی ها در افغانستان محدود شود و این پیمان های امنیتی را باعث تداوم حضور آمریکایی ها در افغانستان ارزیابی میکنه. به این دلیل که من پیشتر اشاره کردم که این پیچیدگی ها شاید به یک زمان بیشتری نیاز داشته باشه و این زمان احتمالاً یک مقدار بیشتر از اول سپتامبر خواهد بود که آمریکایی ها او را پیش بینی کرده بودند.
به نظر شما چی راهکاری وجود داره که هر دو طرف با یک حل سیاسی برد برسن و مشکل به صورت جدی و اساسی حل شوه؟
من فکر میکنم که طالبان به عنوان یک واقعیت سیاسی در حال حاضر از سوی آمریکایی ها همان گونه که تا حال را پذیرفته شده پذیرفته خواهد شد، اما طور که طالبان باید تمکین بکنه به دستاوردهای جدید از جمله حقوق زنان ما فکر میکنم که از اون طرف دیگه ما هم نیازمندی هستیم که یک سری تعدیلات را در قانون اساسی افغانستان وجود بیاریم که هم خواسته های طالبا مورد توجه قرار بگیره و هم در واقع بخش حاکمیت مردم با چالش روبرو نشود.
لطیف نظری، کارشناس امور بین المللی، درباره تلاش های جاری صلح ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
باشندگان سرپل همزمان با تلاش‌های جاری صلح می‌گویند که خواهان صلح سرتاسری و پایدار در کشورند که امنیت، تحصیل و فرصت‌های کار را تأمین کند. آنها با استقبال از صلح می‌گویند حاضرند که گذشته‌های تلخ جنگ را فراموش کنند، اما کسانی هم هستند که به تلاش‌های صلح چندان باور ندارند و می‌گویند که اول باید آتش بس صورت گیرد. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، از منطقه گزارش می‌دهد.
انیسه خانم 65 ساله، یکی از صدها آسیب دیده جنگ، از منطقه مرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل که 3 سال پیش در اثر حمله گروه طالبان شورشی بالای روستای مرزا اولنگ با صدها خانواده یک جا به مرکز سرپل بیجا شده است. این خانم بیجا شده که فعلا در روستای چیلانگم مرکز سرپل در یک حویلی مخروبه با شوهر 70 ساله پیرش به سختی زندگی می کند، می گوید بیجا شده های روستای مرزا اولنگ تشنه صلحند. انیسه خانم یادی از آن روزهای جنگ و فرار از روستایش یادآوری کرده، گفت
کوه کوهستان قبرستان جور شده، جوانان نمانده، هیچ مردم رو کلگش یتیم یسیر یک صلح پایدار باشه، آرامی آسودگی را ما مردم میخواییم، ما خداوند تعالی را میخواییم که یک صلح آرامی پایدار باشه.
غلام سخی جوان 25 ساله که زمانی پدرش فرماندهی محلی بود میگوید از خانواده آنها 6 نفر در جنگ دو طرف قربانی گردیده، اگر صلح بیاید حاضر هستند گذشته را فراموش کنند. وی به نمایندگی از خانوادهش گفت
قسمی که پروسه صلح در چریان است و ما به این باور هستیم که یک صلح سراسری در کشور ما حاکم شود و ما از صلح سراسری لذت ببریم.
تنها باشندگان روستای مرزا اولنگ نیستند که از آمدن صلح در افغانستان استقبال کنند، بلکه شمار زیادی از شهریان سرپل نیز انتظار ختم جنگ در این کشور را دارند. اما در این میان کسانی هم هستند که به آمدن صلح چندان باور کامل ندارند. لطف‌الله باشنده قریه امام خرد شهر سرپل میگوید اگر برنامه برای کاهش تنش‌ها در سطح محلی بین نیروهای مسلح مردمی و طالبان عملی نشود، چنین صلحی نتایج مؤثری نخواهد داشت.
به نظر ما چند سال شده مردم میگه صلح میشه، تا حالا که معلوم نیست کی صلح میشه. روز به روز جایی که صلح شوه جنگ و جدال ها زیادتر شده رفته، ما که صلح هیچ ندیدیم. یک آتش بس شوه باز که جای از صلح به وجود بیه، آدم کشی ها زیادتر شد.
این در حالی است که دولت افغانستان برای آغاز نشست بین الافغانی آماده میشوند. حدود 10 و 9 دور مذاکرات رو در رو میان طالبان و امریکا به نظر می رسد که هر دو طرف برای امضای توافق نهایی آمادگی می گیرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از روابط ایران و غرب داریم. ایران به کشورهای اروپایی امضا کننده توافقنامه اتمی سال 2015 هشدار داده که برای کاهش تعهدات خود در این توافقنامه گام‌های جدی‌تر برمی‌دارد. تهران شرط گذاشته که جرمنی، بریتانیا و فرانسه باید تا 6 سپتامبر پیشنهادهای تازه‌ای را در مورد این توافقنامه پیشکش کنند. از سوی دیگر جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در رأس یک هیئت بلندپایه در مسکو است. او با همتای روسی خود ملاقات کرده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در آستانه دیدار وزیران خارجه ایران و روسیه در مسکو، علی ربعی سخنگوی حکومت ایران امروز در یک نشست خبری در تهران گفت با دنبال گفتگوهای تلفنی حسن روحانی رئیس جمهور ایران با ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش، دیدگاه کشورش با اروپا در برخی موارد نزدیک شده، اما او افزود که گفتگوهای تکنیکی برای عملی کردن تعهدات سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام، جرمنی، فرانسه، بریتانیا ادامه دارد. آقای ربعی افزود اگر کشورهای اروپایی پیش از ششم ماه سپتامبر گام های تازه‌ای را بر ندارند، تهران خارج از برجام دست به اقدامات قوی خواهد زد. با گفته مقام های ایرانی، کشورهای اروپایی در 11 مورد برای فروش نفت ایران سرمایه گذاری در این کشور، عمل و نقل، اوانوردی و کشتیرانی تعهد سپرده بودند اما با آن عمل نکردند. همزمان جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه با وزیر انرژی آن کشور در مسکوان. دو طرف در مورد مسائل منطقه‌ای به شمول سوریه و افغانستان و تحولات اخیر در مورد توافق نامه هسته‌ای با مقام‌های روسی دیدار میکنند. ظریف هنگام ورود به مسکو در گفتگو با خبرنگاران از حکومت روسیه به خاطر همکاری این کشور با ایران ستایش کرد. او گفت حکومت روسیه در مواقع دشوار در کنار ایران ایستاده. روسیه با مثابه یکی از 5 کشور امضا کننده برنامه جامع اقدام مشترک برجام است که به مواد این موافقتنامه پایبند باقی مانده است. روسیه در ارتباط به تنش‌های روان میان ایران و آمریکا از هر دو کشور خواسته تا از خویشتنداری کار بگیرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
با فرارسیدن ماه محرم، اهالی کابل نگران امنیت مراسم سوگواری در این ماه هستند. پیش از این مراکز مذهبی و گردهمایی‌های شیعیان در افغانستان بارها هدف حملات مرگبار گروه دولت اسلامی یا داعش قرار گرفته است. فرشتن دا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد. امیر غد
زینب یا حسین جان. جاده‌ها و محلات شیعه‌نشین شهر کابل آماده برگزاری مراسم سوگواری امام حسین سومین امام شیعان می شود. پرچم‌های عاشورایی، سقاخانه‌ها و ورودی‌های سیارنگ در بسیاری از این محلات دیده می شوند. صدای نوحه خوانی از بسیاری از حسینیه ها، مساجد و سقاخانه ها به گوش می رسد. مراسم سوگواری امسال مانند سالهای گذشته با نگرانی های امنیتی برگزار می شود. سید عارف در یکی از سقاخانه های غرب کابل کار می کند. او از نگرانی خود می گوید.
ما خود ما کوشش میکنیم که خود ما امنیت خود بگیریم. از سقاخانه، از سقاخانه، از مساجد های خود، تا که خود مردم، خود ما دست در دست یک دیگه نتیم، خود ما امنیت خود نگیریم، دیگه اعتبار نیست. آمادگی اینمی است که اول باید همی خود سقاخانه است که کسایی که می برشان آو، شیر و چای گپا را میدیم، همی آمادگی ها را میگیریم و فعلا اما کدیم که همی کپا را جور کدیم که دیگه سر از سبا بخیر همی شیر و چای و همی توزیش.
سید عارف میگوید دشمنان افغانستان هیچگاه موفق به ایجاد اختلافهای مذهبی نمیشوند، اما تاکید میکند که حکومت باید امنیت تمام افغانها را تامین کند. از سوی هم اسدالله 13 ساله که برای توزیع شربت و چای در یکی از تکیخانه های دشت بچی کابل موظف است میگوید که همه روزه به این تکیخانه میآید، اما نگران است که مبادا حادثه ناگوار رخ بدهد.
سقاخانه بر ماه محرم آمادگی خاص گرفتیم دیگه، همینجا پاککاریاش شروع کنیم بعد از این دیگه نگران خواستیم دیگه، خطر داره کل جای.
در سالهای گذشته در حملات مختلف به تکیه‌خانه‌ها و مراکز تجمع شیعان افغانستان شمار زیادی کشته و زخمی شدند. رویدادهایی که شماری را واداشته است که از اشتراک در مراسم بزرگ مذهبی خودداری کنند. زهرا در منطقه چندول کابل میگوید که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد در مراسم عاشورا شرکت کند.
وضعیت انتحاری و ایجاد امنیتی به شدت خراب است، خو به مخاطر است که نمیتونیم در مراسم سنتی و ایجاد شرکت کنیم. دلیل شما میسته که به خاطر نامنی و
این در حالی است که بر بنیاد یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی روز شنبه با شماری از علمای شیعه دیدار کرده و در مورد تامین امنیت عاشورا یا دهم ماه محرم به نیروهای امنیتی دستورهای داده است. وزارت امور داخله برای مردم اطمینان می‌دهد که تدابیر شدید امنیتی برای تامین امنیت مراسم عاشورا روی دست گرفته شده است. مروه امینی، معاون سخنگوی این وزارت:
برای همه نیروهای امنیتی افغانستان هدایت داده شده از طرف رهبری وزارت امور داخله که توجه بیشتر داشته باشند تا مساجد، تکیه خانه ها و ده روز محرم را به گونه کلی در امنیت سراسری ما سپری بکنیم.
محرم اولین ماه سال تقویم هجری قمری است. در دهمین روز ماه محرم سال 61 هجری قمری، امام حسین نواسه پیامبر اسلام با یارانش در دشت کربلای عراق به دست لشکریان یزید کشته شد. مسلمانان جهان به ویژه شیعان هر سال در دهه نخست این ماه به مناسبت سالگرد حادثه کربلا به سوگواری می پردازند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بعد از حمله دیروز طالبان به اطراف شهر پلخمری، خبرنگار رادیو آزادی میگوید وضعیت شهر امروز تقریبا به حالت عادی خود برگشته و 90% دکانها گشوده شدند، اما شهرهای کابل مزار هنوز مسدود میباشد. هزاران مسافر در این شهرها گیر ماندند. همکارم مقیم نائب درباره وضعیت با نیاز محمد، قمندان امنیه بغلان، صحبت کرده است.
شهر پلخمری هیچ مسئله نیسته، فقط یک سه خانه بالا شده بود که دو خانهشان ختم است و سه خانه مالی ختم شده. کلوب هیچ مشکل نیست، فقط که دکل اجنی که دو هشتر دوشی مشکل مربوطه دوشی میشه، در حال شهرهایشان هم در مشکل است. یک شهرهای خود از بغلان مشکل است و در یک جایشان در پلخمری سمنگان هم جا مشکل داریم.
درست است شهر پلخمری خو گفتم چه کارام است، مگر من اینطور میپرسیدم که امی فعلا راه ها به طرف مزار شریف و طرف کابل و همچنان بین پلخمری و قندوز چی گونه است؟
اونجا من پرس کده، من پرس که آدم هست شنکار داریم و کتاعتی خاص و کمندو رسیده
پاس چند روز. شما خودتان شاهد هستین که در قندوز زد و خورد است، در داخل شهر داخل شدن جنگجوی های طالبا. شما چی تدابیر دارین که شهر پلخمری مثل قندوز واره نشه؟
یعنی خب پلان داشت، پلان خدا داشت طالبا که عمل کنه، مده حضور خدا تا دین شهر کلی همون پلان که در زمور بناقش شد و بروزی برای نظامی آشده.
در این زد و خوردها تلفات چی گونه است؟
پلیس ملی و محلی و کلشن ما 3 نفر شهید داریم و 4 نفر زخمی داریم.
خب از جانب مقابل ارقام پیشتان نیست که چقدر جنگجوهای طالبا از بین رفتن در این درگیری؟
از جانب مقابل 18 نفرشان که ما پیش ما هست.
در کدام مناطق بیشتر زد و خورد بوده که امی تلفات وارد شده؟ مناطقی که جنگ بود در وجه کجا بوده؟
کلشن روزهی دو هسته، مثلا در مرکزی بغلان هسته و در کلاگه هسته و دردی خوری هسته و دردی شمالی هسته.
قماندان امنیه نیاز محمد درباره وضعیت بغلان معلومات داد.
پیام ها و نظریات شما.
یک مقدار گندم در ولایت بامیان، ولسوالی لمبردوی یکاولنگ که برای فقرا منظور شده بود، اما متاسفانه همان مقدار گندم روی خیانت رئیس شورا و نمایندگان برعکس برای سرمایه‌داران و دکانداران و زمینداران داده شده. کسانی که زمین ندارند، خانه ندارند، قرضدار هستند، آیله دارستان، افسوس از این کمک محروم می باشند.
من ولایت سریپول اولسوالی سنچارم مرکز شهر زم می زنم. نام یوسف هست. یوسف صغیر. چیز می در اولسوالی نه ایس مایل می شود. در کسی می تان. گندوم می بود می شود. های سریپول گندوم فروخته پولش ایس می شود. خیر دستای بود. می گرم در مچیتاشون در کلارو مچیتشون خرد میکنه. او در برای غریب آمده که او با در کلارو مچیتو خرد گفت آمده. تا در قیردار دو قیردار میخیزن چون سکند کوری خودش میده خواهش قاموشی ها میکنه که من دادم. از نمازی ما بعد 20 زن و فقط در روزه میشه گفت گفت خواهم نکنه یه با قصی میتونه بود
بلاتی بات که رسول جان همین مستایی به نام برکی نیا اوزای نیا به قریاک توضیح میشه همین مردم میخوار غریب کار کردن همین پول تا یک تالیب دارید این چیز به غریب اقی رسول جان خواهشمندم که آقای اشرف‌غنی آقای عبدالله همین کار بزرگترین عرض دارن همین پول مردم خوار غریب روزی 300 روپیه کار مینه آل روزی 40 روپیه این رئیس ها میتین که طالبات دل ببرن این چیز بکاری بقی آرسولی جوان مردم خور غریب جوان نی رو باز بشه نی
در ولایت زابل ایج همکاری از حکومت مرکزی نمیشه که این میشه مردم از گشنگی و از تشنگی در ولسوالی ها داد میزنن
پیام شما نظر شماست
دوستان عزیز ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد به این ترتیب برسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های خاص اطفال و از میدان ورزش را با هم می‌شنویم ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست
رئیس جمهور اشرف غنی از نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان خواست تا مستوره توافق ایالات متحده با طالبان را با تمامی رهبران سیاسی افغان شریک سازد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که زلمه خلیلزاد در جریان دیدار امروزش با رئیس جمهور مستوره توافق را با او در میان گذاشت. شهر کندز امروز شاهد حمله انتحاری بود که به گفته این مقام ها تلفات نیز به همراه داشته است. عصمت الله مرادی سخنگوی ولی کندز بر رادیو آزادی گفت که حمله در منطقه سیدرک در حومه جنوبی شهر کندز رخ داد. مقام های محلی ولایت غزنی میگویند در نتیجه حمله طالبان در ولسوالی قره‌باغ این ولایت 6 سرباز محلی کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی ولی غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت که در این حمله 3 سرباز هم زخمی شدند. ایران به اتحادیه اروپا هشدار داده که گام‌های تازه را برای حفظ توافق هسته‌ای سال 2015 بردارد در غیر آن تهران تعهدات هسته‌ای‌اش را در برجام کاهش خواهد داد. پاکستان یک دیپلمات هندی را اجازه داد تا با یک افسر پیشین نیروهای بحری این کشور که در پاکستان زندانی او به اعدام محکوم شده دیدار کند. و صدر اعظم گرجستان میگوید از مقامش کنار می رود تا تعهد را که پارسال سپرده بود برجا کند.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی. دوستان عزیز قبل از اینکه پروگرام خاص اطفال را بشنویم همکارم نورالله شایان اخبار ورزشی را تقدیم می کند.
در ادامه مسابقات سوبروتو کپ فوتبال هندوستان، تیم دختران 17 سال افغانستان تیم آیر فورس هند را با تفاوت بزرگ شکست داد. تیم افغانستان حریفش را 9 در برابر 0 شکست داد. این سومین مسابقه تیم دختران 17 سال افغانستان در این مسابقات است. تیم افغانستان مسابقه نخستش را با تیم چندیگر هند داشت که 3 در برابر 0 حریف را شکست داد و مسابقه دوم با تیم دهلی جدید بود که تساوی به پایان رسید. این رقابت ها که از سوی وزارت معارف هندوستان برگزار شده روز جمعه هفته گذشته به اشتراک 32 تیم آغاز شد. قرار است که تیم افغانستان در چهارمین مسابقهش فردا سه‌شنبه در برابر تیم بنگلادش به میدان برود. مسابقات دروزی تمریناتی بین تیم‌های افغانستان الفن و بنگلادش الفن در بنگلادش جریان دارد. تیم افغانستان در نخستین مرحله این مسابقات تمریناتی 289 دوش کرد که در مقابل تیم بنگلادش با از دست دادن تمام بازیکنانش 123 دوش نمود. تیم افغانستان در حال بالینگ می‌کند که در مرحله نخستین مسابقات 166 دوش پیشی دارد. برای افغانستان در بخش بالینگ ظاهرخان 5، راشد خان 3، شاپور زدران و سعید شیرزاد 1-1 بازیکنان تیم حریف را اوت کردند. پس از این میان دو تیم مسابقات تست برگزار می‌شود که در 5 ماه سپتامبر آغاز و به تاریخ 9 همین ماه خاتمه می‌یابد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته را به مراعات کردن حفظ صحه و نظافت
اختصاص داده ایم. در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع می شنوید و بعد از آن برای آگاهی دهی بیشتر مردم در مورد مراعات کردن نظافت و افضل صحه صحبت داریم با دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب، نظافت و افضل صحه در وزارت صحت عامه. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش برنامه که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
حفظ صحه و نظافت یکی از مسائل مهم حیاتی در زندگی انسان ها است. برای اینکه صحتمند باشیم، مراعات حفظ صحه و نظافت ضروری بوده و خانواده ها باید آن را جدی بگیرند. دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب، نظافت و حفظ صحه در وزارت صحت عامه در این مورد می گوید.
حفظ صحه و نظافت از هم جداست، فرقای خاص داره. حفظ صحه عبارت از به طور مسئول جابجا ساختن مواد غایطه انسانی، کثافات جامد و کثافات مایع را حفظ صحه گوید و مهم راجع به نظافت. نظافت عبارت از یک سلسله اعمال یا کرداری است که با کردن از او اعمال یا کردار ما میتونیم که صحت خود را بهبود بخشیم. اگر یک مثال هم بتیم، مثلا اگر ما دستای خود را با آب و صابون میشیم، این خودش مراد کردن نظافت است یا نظافت شخصی گفته میشه. و حفظ صحه مثلا از استفاده کردن از کناراب یا لیترین بیت الخلا، ای خودش حفظ صحه است که هر دوش لازم و ملزوم است. با مراد نمودن هر دوش ما میتونیم صحت بهتر داشته باشیم.
محمد رفی، باشنده ناحیه 17 کابل، میگوید که رعایت حفظ صحه و نظافت ما را از امراض نگهداری میکند و همان پول را که برای تداوی به مصرف میرسانیم میتوانیم پس انداز کنیم که باعث مشکلات در اقتصاد خانواده نگردد.
فامیلایی هست که اطفال خود از لحاظ پوشاک، خوراک، نوشیدن و تمام این مسائل متوجه می باشند به افضل صحه طفلشان و از اونا ما میتونیم نتیجه مثبتی را بگیریم. و بعضی فامیلای رام داریم که اصلا توجهی ندارند برای افضل صحه اطفال خود، با مشکلات متفاوتی میتونه روبرو باشند. از یک نگاه هم تنگ دستی اقتصادی می داشته باشند و از نگاه دیگر اینا مجبور میشن که اطفال خود به خاطر تداوی یک مصرفی را بالایشون ایجاد شود و به می شکل از یک زندگی بسیار سطح پایین در اجتماع هم برخوردار می باشند. مردم با یک دیدی بسیار پایین اونا را نگاه می کنند.
خانم صدف، باشنده مکروریان، می گوید که در زندگی نظافت و حفظ صحه را جدی می گیرد، مخصوصا در قبال اطفالش.
میامد که میگه نظافت جز ایمان است. ما کوشش میکنم نظافت را مراعات کنم، به چی بخورده چی بکرانا. مخصوصا طفلا را باید آدم خوبتر نگاه کنه، نظافتشان را مراعات کنه، چون زیادتر آسیب پذیر هستن و زود مریض میشن. با وجود از اینکه آب و هوای ما خوب نیست، اما ما کوشش میکنم که اولادای ما به نظافتشان برسن، چون اگر ما به نظافت برسیم ما موقع از پیش دکتر رفتن و از یا پیش میشیم دکتر دوا و از اینکه پا پیش میشیم، به خاطر نظافت آدم زیادتر مراعات کنه. این که اگان دفعه طفلا مریض میشن اولاد که علت شادم نمیفهمه.
با گفته دکتران، حفظ صحه و نظافت را میتوان به دو بخش تقسیم کرد، یکی حفظ صحه فردی و دیگر حفظ صحه محیطی. هدف از حفظ صحه شخصی ارتقای معیارهای پاکیزگی شخصی در محل زندگی مردم میباشد. حفظ صحه فردی شامل غسل کردن، لباس شستن، دست شستن پس از رفع حاجت و رفع حاجت به طریقه صحیح میباشد. بر علاوه اینها مراقبت از ناخنها، موها و دندانها را شامل است. مراعات نمودن حفظ صحه شخصی باید از دوره طفولیت آغاز و تا دوران مکتب ادامه یابد. حفظ صحه محیطی به حفظ صحه گفته می شود که ما در آن محیط زندگی می کنیم. مثلا حویلی و کوچه خود را باید پاک نگه داریم و تشنابهای معیاری و صحیح بسازیم تا باعث آلودگی منطقه نشود. هارون، باشنده کوتل خیرخانه، به این نظر است که برای نجات از مرگ و میر اطفال مراعات حفظ صحه و نظافت ضروری است.
آگاهی درست نیز در قسمت مراعات کردن حفظ صحه خصوصا برای اطفال و دیگر همچنان بعضی کسایی که آگاهی دارند این قسمت بی‌توجهی میکنند و بعضی کسایی که در این قسمت مشکل ندارند، یعنی آگاهی هم دارند، بی‌توجه هم نیستند و امکاناتی که در اطراف از اونها از باعث ازی میشه که حفظ صحه را نتونن مراعات کنن. فرض مثال وقتی که ما روزانه از خانه میبرویم طرف وظیفه میرم در مسیر رای خود چون سرک ها خام است موترا میان خاکباد میکنن و این باعث از این میشه که من خاکا را تنفس بکنم و سبب مریضی بر خودم شود و به این ترتیب اطفال وقت صبح وقت میرن طرف مکتب به خاطر درس همی آلودگی هوایی که خود کابل گرفته و خاک باد از دود از غبار از تمام از این باعث از این میشه که یا مریض شوند.
با گفته مسئولین وزارت صحت عامه در پهلوی برنامه هایی که این وزارت برای حفظ الصحه و نظافت انجام میدهد مردم نیز مکلفیت دارند تا در این عرصه هم به شکل اجتماعی و هم به شکل فردی کار کنند تا وضعیت صحی در کشور بهبود یابد. مردم باید در بخش حفظ الصحه خانوادگی و محیطی متوجه بوده و اطراف خانه ها و محلاتشان را پاک نگه دارند. همچنان باید آموزش های لازم را در قسمت تأمین حفظ الصحه و تدابیر وقایوی آموخته و عملی نمایند.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی دهی خانواده ها در مورد حفظ الصحه مصاحبه داریم با دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب، نظافت و حفظ الصحه در وزارت صحت عامه که تقدیم می شود.
آمار ارقام پیش شما هست، چقدر مردم این مسائل مراعات میکنن در افغانستان و چقدر آگاهی دارن؟
ما از سروه هایی که دریافتیم تا فعلا 39% مردم است که از تسهیلات حفظ الصحه فعلا برخوردار است و او استفاده میکنه و در حدود 38% مردم است که از تسهیلات غیر مسئول استفاده میکنن. غیر مسئول به این معنا که اگر کناراب ها دارن کناراب هایشان مسئول نیست، یا دروازه نداره یا دستشویی نداره و یا امو پایپ هواکش که اکثرا در اطراف استفاده میشه از اون نداره. 38% مردم از تسهیلات غیر مسئول استفاده میکنه. همچنان آمار دیگه ای که از فعلا در افغانستان 14% مردم که از در فضای باز رفع حاجت میکنن که را open defecation free میگه و بسیار مضر است و سبب امراض گوناگون به انسان ها میشه.
مراعات نکردن حفظ الصحه چقدر به صحت اطفال زیاد ضرر میرسونه؟
بسیار زیاد چون اطفال خودشان آسیب پذیر هستند، سیستم معافیتی بدنشان کم است و ضعیف است. اگر حفظ الصحه خوب مراعات نکنند در قدم اول سبب اسهالات که امروز مثلا فصل گرمی هم است و مرض اسهالات شیوع زیاد از اطفال اسهال میشن. وقتی که اسهال شدن اگر با وقت تداوی نشه بالاخره آب وجودشان کم شده و به دیهایدریشن میره و سبب از این میشه که از مکتب و درس بانن. اگر اسهالات تکرر میافه بار بار اسهال میشه یک طفل، بالاخره سبب سوی تغذیه و بالاخره بیخی از مکتب میمانه و حتی در حساب به حساب ذهنشان هم ضعیف میشه و دیگر مشکلات های دیگر هم به جا میگذاره.
چقدر خانواده ها مراعات کردن حفظ الصحه را مد نظر بگیرن، چی کارهایی را بکنن در این قسمت؟
خاطر از اینکه ما و شما مسلمان هستیم، دین ما و شما هم به اسلام ما را امر میکنه، آیات های مختلف است راجع به حفظ الصحه و نظافت، احادیث شریف است و ما دینی داریم که ما را خودش امر میکنه. مثلا در حدیث شریف میگه که اطهور و شطر الایمان، پاکی که است جز ایمان است. اگر ما پاک نباشیم ایمان که ایمان ما ضعیف است، کمزور است و ایمان ضعیف طبعا اعمالش ضعیف می باشه. همچنان خداوند جل جلاله نیز می فرماید که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، به تحقیق خداوند کسانی را که توبه می کنه و کسایی که پاک هستند ایشان را دوست داره. اینال نه تنهای پاکی به حساب سبب از این میشه که دین و عقیده ما قوی میشه، بلکه سبب از این میشه که ما یک صحت خوب داشته باشیم. اگر ما مریض نشیم ما تمام عبادات خداوند را، تمام کارهای روزمره خود را به طور بسیار خوب انجام میدیم. اگر ما مریض شویم نمیتونیم که حتی کار روزمره خود را انجام بدیم و سبب بار دوش فامیل و جامعه خود میشیم.
به خاطر از اینکه خانواده ها و مادرها و پدرها از فواید حفظ الصحه بفهمن، چی برنامه‌هایی را وزارت صحت عامه روی دست بگیره و سازمان هایی که در بخش صحت کار میکنن چه قسم به خاطر آگاهی دهی چی کارا شود؟
به خاطر آگاهی دهی بسیار چیزاست، میدیا هست، تلویزیون هست، رادیو ها هست، اخبار هست، فیسبوک هست، مجلات هست، همچنان مواد IEC میگه که Information Education Communication یا مواد تعلیمات صحی در اکثر جاها هست، در مکاتب هست، در مراکز صحی هست، همچنان کتابای بسیار خوبی حفظ صحه و نظافت است. بالای والدین لازم است که تمام موضوعاتی را که راجع به حفظ صحه و نظافت است او را که ما حقه به اولادای خود برسانند و همیشه مواظبشان باشه. مثلا اوقات مهم شستن دستا بسیار زیاد سبب کاهش سالات میشه و اوقات مهمشان دو وقت بسیار زیاد مهم است، یکی که قبل از خوردن غذا آدم باید خصوصا اطفال و کلانا دستای خود را با صابون بشن و بعد از رفع حاجت یا بعد از استفاده از تشناب.
خیلی ممنون دکتر سید.
تشکر، زنده باش.
دکتر عبدالله صدیقی مسئول آب، نظافت و افضلصحه در وزارت صحت عامه بود که در مورد مراعات نمودن افضلصحه صحبت میکرد. با امید روزی که یک محیط عاری از کثافات و آلودگی هوا داشته باشیم، برنامه امروز را به پایان میبریم. شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده های عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب و خوشی را سپری کنید. به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته در کنار موضوعات مهم ورزشی خواهید شنید که چرا برخی رسانه های تصویری از نشر مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان باز میمانند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان درباره دلایل آن چنین میگوید:
وقتی که یک چنل داخلی پول به مسابقات میده، به نشر از مسابقات میده، اونا قانونی میگیرن، چنل های دیگه غیر قانونی میگیرن. اما است که بینده تقسیم میشه و چنل ها بیشتر به نشر از مسابقات باز علاقمندی پیدا نمیکنه.
آیا گاهی شنیدید که یک دختر معلول افغان چندین بار قهرمانی را به دست آورده باشد؟ نوریه نجفی در ده ها مسابقه پینگ پونگ برنده مقام نخست شده است.
ما هیچ وقت احساس ازیر نکردیم که یک دستم نیست، ما کارهایی که در بیرون از خانه انجام میشه ما او را نمیتونم. ما هر کار را که ما یک شخص غیر معلول با دو دست انجام میتونم، ما او را با یک دست انجام میتونم. خود ما مقسم خود ایار کردیم.
از مسابقات جاری لیگ فوتبال افغانستان هم برای تان معلومات ارائه میکنیم، اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از نصرت پارسا بشنوید.
ولی محمد نوری بازیکن نابینای داوش افغان مقیم لندن در رقابت‌های المپیک نظامی معلولین راه پیدا کرد. آقای نوری در یک پیام صوتی به رادیو آزادی گفت به خاطر راهیابی در رقابت‌های المپیکی نظامی معلولین 800 بازیکن اشتراک کرده بودند. قرار است این رقابت‌ها در ماه اکتبر سال روان میلادی در هالند برگزار شود. ولی محمد نوری از هر دو چشم نابینا است و تاکنون در مسابقات مختلف داوش 5 مدال طلا، نقره و برنز را به دست آورده است. بازیکنان افغان برای اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی جام جهانی 2022 فوتبال از کشورهای مختلف به سوی قطر سفر می‌کنند. شفیع شاداب مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت سه بازیکن و یک هیئت 4 نفری امروز از کابل به قطر سفر کردند. به گفته وی بقیه بازیکنان تیم ملی که مقیم آمریکا و کشورهای اروپایی هستند نیز به قطر با آنان یک جا خواهند شد. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان اولین بازی‌اش را در این رقابت‌ها به تاریخ 5 سپتامبر روز پنجشنبه
شنبه در برابر قطر انجام دهد. لاستین ملینگا کاپیتان تیم ملی کرکت سریلانکا در مسابقات بیستاوری جهانی ریکارد جدید را رقم زد. تعداد وکت های کسب شده از سوی وی در رقابت های بیستاوره در 74 مسابقه به 99 رسید و با این رقم نام وی در جدول ریکارد ها در صدر قرار دارد. قبلا این ریکارد به نام شاهد افریدی بازیکن تیم ملی پاکستان ثبت شده بود. افریدی در 99 مسابقه 98 بازیکن را اوت کرده بود. در مسابقات میان سریلانکا و زیلاند جدید که شب گذشته انجام شد، هرچند زیلاند جدید برنده شد اما ملینگا ریکارد جهانی را در آن کسب کرد. ملینگا در این رقابت‌ها 4 آور انجام داد و در 25 دوش دو بازیکن تیم حریفش را اوت کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنانچه قبلا شنیدید، شما را از تلویزیون‌های افغان نمی‌توانند اکثر مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان را به گونه زنده پخش کنند. شمار زیاد از علاقه‌مندان شکایت می‌کنند که آنان برای تماشای مسابقات لحظه شماری می‌کنند، اما وقت مسابقات در پرده تلویزیون منتشر نمی‌شود، آنان مایوس می‌شوند. این که چرا، از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بشنوید. همکارم واصل وصال با آقای هوتک مصاحبه کرده که توجهتان را جلب می‌کنم.
هوتک صاحب، میشه در نخست بگوین که بازی های تیم ملی افغانستان یا بازی هایی که تجارتی از لیگ های کرکت افغانستان است با کدام شرایط به تلویزیون ها داده میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از همه آلتر بر شما و به تمام شنونده ها سلام های خود تقدیم میکنم. قسمی که بر شما معلوم است، زیادتر اوقات افغانستان که در مسابقات میزبان باشه، نشر از مسابقات مربوط به ما میشه و ما همیشه کوشش کردیم که به هموطنان عزیز خود مسابقات افغانستان به طور زنده به نشر برسانیم. ما درک میکنیم که هموطنان ما علاقمندی خاص با کرکت داره و دلچسپی خاص دارن که مسابقات افغانستان را در صفحه تلویزیون ببینه. ما این نقطه را در نظر میگیریم، اما بعضی اوقات تلویزیون ها حاضر شده نمیتونه که مسابقات را بگیرن. بعضی اوقات تلویزیون ها برنامه خاص خود را می داشته باشه که او برنامهشان سپانسر می باشه، نمیتونه که مثلا وقت او برنامه را بر ما بده یا بر کرکت بده، یا یک دلیل شده میتونه. و در ضمن وقتی که مسابقات ما می باشه و ما نشر میکنیم، قسمی که بر شما معلوم است قرارداد حقوق مسابقات افغانستان را، البته از نشر مسابقات را، ما با کمپانی TSM دادیم. ما باز سعی تلاش میکنیم که تا آنها را آماده بایی کنیم که با یکی از چنل های افغانستان با موافقه برسه تا این مسابقات در داخل افغانستان با نشر برسه.
میشه در مورد ازی بگوین که علاقمندی برای نشر بازی های کرکت افغانستان و لیگ های افغانستان در سطح جهان و در داخل کشور چطور است؟
با سوال شما جواب میدم، اما این نقطه بسیار مهم است که باید بر شما یادآور شم. وقتی که یک چنل داخلی پول به مسابقات میده، به نشر از مسابقات میده، اونا قانونی میگیرن، چنل های دیگه غیر قانونی میگیرن. اما است که بینده تقسیم میشه و چنل ها بیشتر به نشر از مسابقات باز علاقمندی پیدا نمیکنه. شما یادآور شدین از نشر مسابقات. افغانستان، تیم افغانستان یکی از تیم هایی است که بیشترین علاقمندان داره در سطح جهان و نه تنها که در افغانستان بینده بیشتر داره یا زیاد داره، علاقمندان خاص خود را داره، در بیرون از کشور هم خارجی ها هم علاقمندی خاص با تیم افغانستان داره، با بازیکن های افغانستان داره. چنل ها بیشتر علاقمندی خاص با تیم افغانستان داره که مسابقاتش با طور زنده نشر کنه.
در مورد مسابقات شپگیزه هم میشه بگوین که این مسابقات هم قریب آغاز میشه، با تلویزیون های داخلی صحبت ها جریان داره، گپ زدین با کدام چنل به توافق هم رسیدین یا نه؟
بله، مسابقات شپگیزه انشاءالله در ماه سپتامبر آغاز میشه و ما آمادگی کامل به مسابقات داریم در عرصه‌های مختلف. در مورد نشر این مسابقات ما با چنل های تلویزیونی داخلی افغانستان با مسئولینشان در تماس هستیم و انشاءالله انقریب ما با یکی از تلویزیون ها قرارداد نشر این مسابقات را امضا خواهد کرد و قابل یادآوری است که شما بر شما بیشتر معلوم است که وقتی که ما پرودکشن را از بیرون میاریم با خاطر کیفیت خوب حتما مصارف بیشتر می و با رسانه ها در تماس هستیم که با تلویزیون ها در تماس هستیم که یکی از تلویزیون های افغانستان آماده به این شبکه مسابقات را به هموطنان عزیز ما نشر کنه.
نوریا نجفی بازیکن رشته ورزشی پینگ پانگ می باشد، اما وی معلول است. نوریا در اکثر مسابقات داخلی و بین المللی قهرمانی را کسب کرده است. لیما هادی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با نوریا نجفی مصاحبه کرده و درباره زندگی ورزشیش گزارش را تهیه کرده که توجهتان را به شنیدن آن جلب می کنم.
معلولیت ناتوانی نیست، با یک دست قهرمان شد. نوریا نجفی دختر است که یک دست ندارد، اما تسلیم دشواری های زندگی نشده است و در تلاش پیروزی است. نوریا زمانی که کودک بود در انفجار راکت یک دستش قطع شده است. او 7 سال می شود که پینگ پانگ بازی می کند و از 4 سال بدین سو در رقابت های مختلف مقام نخست را کسب کرده است. نوریا نه تنها در مسابقات معلولان شرکت می کند، بلکه در تیم های بازیکنان غیر معلول نیز می رزمد.
مسابقاتی که در داخل افغانستان می زنیم کلش مسابقاتی است که برای غیر معلولین کار می کنم و مسابقات خارجی ما بیرون مرزی البته ما امرای معلولین کار می کنم. خوشبختانه که ما در این سال اخیر تانستم موضوعیت فدراسیون جهانی را بگیرم که بتانم امرای غیر معلولین در مسابقات جهانی را مشترک کنم.
وی میگوید که در 25 مسابقه ملی و بین المللی پینگ پونگ شرکت کرده که همه به نفع او تمام شده است. احمد جاوید شرفی مربی پینگ پونگ نوریا است. وی میگوید هرچند نوریا معلول است، اما نسبت با بازیکنان غیر معلول قوی تر و موفق تر است.
نوریا جان کسی است که واقعا ما به وجودش افتخار میکنم و بسیار زحمت های بسیار زیاد کشیده و یک گپ بسیار جالبه که نوریا جان در بین بازیکن های بخش اوناس و ذکور ما به نام نوریا شعلم مشهور است. یعنی بسیار تلاش میکنه و بسیار کوشش میکنه که زیاد بازی کنه و همیشه بالای میز باشه. دیگه اونم گپاش باعث ازی شد که نوریا جان فعلا نفر اول تیم ملی بخش بانوهای ما بسط افغانستان است که تانست 2 سالی مقام خود را حفظ کنه و این لقب به نام سرمیاشت و به خود کمایی بکنم.
اکنون نوریا برای دختران و پسران به الگو مبدل شده است. نرگس و دوستان دیگرش علاقمند نوری هستند و تلاش میکنند تا مانند او قهرمان شوند.
خودم مدت 7 سال میشه که پینگ پونگ تمرین میکنم و خودم فعلا مدالی نداشتم، اما کوشش میکنم بعد از این بتونم که دستاورد داشته باشم برای کشورم.
تا جایی که میدونم کوشش میکنم، با وجودی که امکانات مهیا نیست، امکانات کم است، میز نداریم، توپ نداریم، ریکت مدرس خوب نیست، اما باز وجود از این خیلی کوشش میکنیم و تا امروز هم در مقام اول دوم بودیم و از این بعدم خواهد بود.
پینگ پونگ رشته ورزشی است که میان دو تن روی یک میز بازی میشود. اکثریت بازیکنان با دست راست با وسیله یک رکت توپ را به میدان حریف پرتاب میکنند، اما نوریا میگوید راز موفقیت او در این است که با دست چپ بازی میکند.
پینگ پونگ هم بازی است که با یک دست کار میشه، چی دست راست باشه یا چپ باشه فرق نمیکنه و ما این رکت کار میکنم. زیادترین کسای کمرای ما کار میکنه و علت همی که ما در مسابقات اشتراک میکنم اینا کلش همیست که ما چپ دست هستم. چپ دست ما در افغانستان نداریم از دخترها.
در چندین دهه جنگ در افغانستان افراد زیاد مانند نوریا زخمی و معلول شدند، اما نوریا با دشواری های زندگی مبارزه میکند و رو به پیشرفت است.
قسمی که در جریان هستید لیگ فوتبال افغانستان جریان دارد و تا حال چند مسابقه آن برگزار شده است. این مسابقات از طرف شب روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برگزار می شود. فرشته ندا نگاه مختصر به مسابقات هفته گذشته این لیگ انداخته که پیشکشتان می کند.
در رقابت‌های روز چهارشنبه هفته گذشته تیم طوفان حریرو توانست 3 در برابر 2 تیم موج‌های آمو را شکست بدهد. هرچند تیم موج‌های آمو زیاد تلاش کردند تا برنده مسابقه شوند، اما موفق نشدند. در ادامه این رقابت‌ها تیم‌های شاهین آزمایی و اسپین غربازان بر روز پنجشنبه هفته گذشته به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم اسپین غربازان شکست را پذیرفت. هر دو تیم تا آخرین دقایق رقابت خوب درخشیدند، اما بخت با تیم اسپین غربازان یاری نکرد و در دقایق اخیر مسابقه شاهین آزمایی توانست تا گل دوم را به ثمر برساند و مسابقه را 2-1 به پایان برساند. هرچند تیم اسپین غربازان در این رقابت گل نخست را به ثمر رساند، اما نتوانست تا آخر بازی ها از آن دفاع کند و در آخرین دیدار هفته گذشته که روز جمعه برگزار شد تیم های سیمرغ البرز و میوند اتلان به مسافه هم رفتند. تیم میوند اتلان با تفاوت زیاد پیروزی مسابقه را به تیم حریفش واگذار کرد. سیمرغ البرز 4 گل پی هم را به ثمر رساند، اما تیم حریف تنها قادر به انجام 1 گل شد. شد و بازی به پایان رسید.
شنوندای عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همینجا به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، الله یار و نگهدارتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوراله سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.